بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على ابن عمه ووصيه وخليفته من بعده علي أمير المؤمنين وأولاده المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، فترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. گفتیم غسل‌های واجب مجموعاً چه بر مرد و چه بر زن 7 غسل واجب است که 4 تایی از اونها مشترک، یعنی هم بر زن و هم بر مرد واجب است و 3 غسل دیگر غسل‌های زنانه است. پس بر مردها 4 غسل و بر خانمها 7 غسل واجب است. اون 4 غسلی که مشترک هم بر مرد و هم بر زن واجب است: اول غسل جنابت، دوم غسل میت، سوم غسل مس میت، چهارم غسلی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب میشه، یعنی خود انسان بر خودش واجب میکنه، نذر میکنه، عهد میکنه. غسل جنابت رو توضیح دادیم، امروز بیان کردیم. و اما غسل میت، کسی که از دنیا میرود، بر همه کسانی که خبردار شدند که یک مؤمن، یک مسلمان از دنیا رفته است، واجب است برای تجهیز او بروند. اما همین قدر که فهمیدن به قدر کفایت هست، دیگه لازم نیست، بر دیگران واجبش برداشته میشه. اینو بهش میگن واجب کفایی. واجب بر چند قسمه. یه واجب کفایی داریم، یعنی به قدر کفایت که بود دیگه بر دیگران واجب نیست. یه واجب عینیه که بر فرد افراد واجبه. نماز واجب عینیه، شما بخوانید از گردن من ساقط نیست، من بخوانم از گردن شما ساقط نیست. اما واجب کفایی چرا؟ اگه چند نفر رفتن برای تشییع و تدفین جنازه مسلمانی، دیگه بر دیگران واجب نیست، به قدر کفایت هست. میدان جنگ بود، به قدر کفایت رفتن تو میدان جنگ، دیگه بر دیگران واجب نیست. اول که به قدر کفایت نرفتن، بر همه مسلمان ها واجبه، میشه واجب کفایی. خب، پس غسل میت 9 تا غسل داره که 3 غسل، هر غسلی 3 تا هست، میشه 9 تا. غسل با آب صدر، غسل با آب کافور، غسل با آب خالص. میت رو اول بدنش رو شستشو میدن، تمیز میکنن، بعد نیت میکنن آبی که مخلوط باشه با صدر، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپش غسل میدن. این میشه غسل با آب ستر. یه بار دیگه باز آب رو با کافور مخلوط میکنن، باز سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، این دوتا غسل. یه غسلم وقتی که تمام شد باز با آب خالص، آب قراح، سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، این به احترام میته. میت رو درست نمیبرن زیر خاکش میکنن، اما مؤمن مسلمان محترم برای شستشوی بدن او خداوند مضاعف قرار داده. خب این یکی از غسل‌های واجب هست که بر زنده ها واجب است که او را غسل بدهند، و واجبش هم واجب کفایی است. همه جا شهر نیست، همه جا قصال نیست، همه جا قصال خانه نیست. انسان مسلمان باید یاد داشته باشه، بدانه اگر برادر دینی، خواهر دینی از دنیا رفت، یاد داشته باشه غسل بده. خب این هم یکی از غسل‌ها تا برسیم به بقیه. صلوات ختم بفرمایید. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یکی از سنت‌های الهی و از امتیازات اسلام مسئله امانتداری است. امین پیغمبر ما قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه معروف به امین بود، امانتدار. این آیه شریف هم می‌فرماید ما امانت رو بر آسمان‌ها، زمین‌ها، کوه‌ها، عرضه داشتیم. فابین یحملنها و اشفقن منها، به زانو در آمدن، خضوع کردن، ابا کردن از گرفتنش. و حمل الانسان، انسان قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، انسان نسبت به امانت امانتداری نکرد. حافظم در معنای همین شعر میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام منه. چی؟ بله، معروف اینه که بیچاره زدن، ولی اصل شعر دیوانه است. قرعه فال به نام من دیوانه زدن، من بالاخره این امانت رو قبول کردم. حدیثی به عرض می رسانم که حول این حدیث بحث امشب ما هست، خیلی جمع جور و خلاصه. فرمود سلاستون لا عذر لأحد فیها، سه موضوع است که احدی نمیتوانه عذر و بهانه بیاره. بهانه بیاره بگه اون طرف کافر بوده، طرف مسلمان نبوده، طرف آدم بدی بوده، هیچ عذری پذیرفته نیست. اول امانت داریست، اداء الامانه الی البر والفاجر. اگه یه آدم فاسقی، یه آدم کافری، یه کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، یه امانتی به ما سپرده، ما باید امانت او رو صحیح و سالم به او برگردونیم. این دستور اسلامه. مسلمان نباید خائن باشه، مسلمان نباید دستش کج باشه. وقتی مسلمان امین باشه جامعه او رو محترم میشمره. الان تو همین بازار اگر بدانن یک کسی واقعا امین است، واقعا صادق است، خیانت نمی کنه، براش می میرن. متاسفانه اعتماد نیست، اطمینان نیست، نگرانن، مضطربن، آیا واقعا امینه؟ دو تا روایت شبیه هم داریم که خیلی تکون دهنده است، یکی از امام سجاد و یکی از امام صادق. دقت کنید، امام سجاد سلام الله علیه می فرمایند اگر اون خنجری که شمر سر بدن پدرم را از بدن جدا کرد و رگهای گلوی پدرم را برید، اون خنجر رو به عنوان امانت به من بسپارد، من به امانت قاتل پدرم، به امانت شمر خیانت نمی کنم. خنجر او رو صحیح و سالم به او برمی کرد. شبیه این از امام صادق نقل شده، فرمود اگر اون شمشیری که ابن ملجم بر فرق مقدس جدم علی ابن ابی طالب فرود آورد و او رو به شهادت رسان، اون شمشیر رو به عنوان امانت به من امام صادق بدن، من صحیح و سالم برمیگردم. بهانه نمیارم این قاتل پدرمه، با این شمشیر بابامو کشته. نه، امانت رو باید صحیح و سالم الالبر و الفاجر، چه فاجره چه فاسقه چه آدم خوبیه. بعضی ها میگن آه این طرف ما اصلا مسلمان نیست، اصلا کافره، اصلا یهود نصارای ارمنیه، خدا رو قبول نداره. باشه، هر کی باشه، ما باید امانتدار جامعه باشیم به عنوان یه مسلمان و خیانت به امانت نکنیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، آیه قرآن. خدا امر کرده که امانت را به صاحبش برگردانه. تاریخ خیلی عجیبه. من به اندازه که این روایت توضیح داده بشه مثال براتون میارم، و الا پر تاریخ از قضایا. یه دوست نوشتن، یه دوستی خبردار شد که یک تاجری مقداری طلا همراه داره، اینو تعقیبش میکرد که بتوانه پولشه بزنه. اون تاجرم غریب بود، دنبال یه حمام عمومی میگشت بره رفع حاجت کنه. از این خیابان به اون خیابان رسید، در حمام. حالا این پولا رو چیکار کنه؟ اونجا به امانت بده، معلوم نیست بهش برگردانن، بخواد جایی بگذاره، کسی نیست. یه وقت نگاه کردید یه نفر دور ایستاده، همون دزده. صدا زد برادر من حقیقتش میخوام برم حمام، یه مقدار طلا دارم، جرأت نمی کنم با خودم ببرم حمام، بیا این رو به عنوان امانت به تو میسپارم، ولو اینکه یک ساعتی معطل بشی، اما این حق زحمت یک ساعت رو بهت میدم. بسیار طلاها رو به دوست بار بذاشتم، رفت حمام. وقتی برگشتید هست آمد ازش تشکر کرد، گفت برادر من دوستم، من تعقیبت میکردم که این طلاها رو بزنم، ولی وقتی تو به من اعتماد کردی، به من شخصیت دادی، گفتی به عنوان امانت به تو میسپارم، وجدان من اجازه نداد که این اعتماد تو رو من خدشدار بکنم، من از کار و زندگی انداخته بیه این طلاها. گاهی هست پدران باید به فرزندانشون شخصیت بدن، به اونها بدگمان نباشن، به اونها اعتماد بکنن و به اونها شخصیت بدن. گاهی میشه بعضی از افراد اصلا خیانت رو به بعضی یاد میدن، دزدی نکنی ها، از جیبم پول نداری ها، هم یاد میگیره. نه، باید بهش شخصیت داد، بهش احترام کرد، به زن، به فرزند، به شاگرد. نمونه های فراوانی داریم، فراوان، که امانت خیلی مهمه و باید حفظ کرد، توجه کرد که امانتداری اصل ایمانه. اصلا ایمان با امانت از یک ریشه است. ایمان همون امانته، امانتداری است. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. خب من بعضی جوانا رو میبینم تو مجلس، یک قصه هم برای اونا در تاریخ از جوانها بگم که بسیار درس خوبی است. تاریخ بهترین عبرت برای انسان، زبان گذشتگان برای آیندگان، واقعیتی است که در گذشته واقع شده و باید آیندگان درس بگیرن. خیلی خلاصه میگم، داستان طولانیه ولی جمع جورش میکنم. در زمان عبدالملک مروان یه تاجری برشکست شد، خانه‌نشین شد، پسر جوانی داشت، از زندگی پدر دست گرفت، فهمید این پدر خیانت کرده، و حالا ورشکست شده، تصمیم گرفت که امین باشه و صادق باشه. به دوست و رفیق و به هر که رسید گفت من از زندگی پدرم عبرت گرفتم، من میخوام صادق و امین باشم، از من هرگز نه دروغ بشنوید و نه خیانت. کم کم به دیگران گفتن پسر فلانی اینجور میگه، گفتن خب امتحانش کنیم. همون مغازه پدر رو که دیگه حالا خلوت شده و خالی شده در اختیار او گذاشتن، گفتن یه مقداری امانت بهش میسپاریم که امانت فروشی بکنه، یه حق العمل کاری هم بهش میدیم. چند مورد امتحان کردن دیدن نه راست میگه. کم کم دهان به دهان گشت و معروف شد به صداقت و امانت، کارش بالا گرفت، به عنوان امین در جامعه معروف شد. اتفاقا جنگی واقع شد، یه افسری در همسایگی اونها میخواست به جنگ بره، آمد پیش این پدر و پسر، گفت زمان جبهه و جنگه و باید برم به جبهه، فرزندان من خیلی ناز پرورن، اینا زود فقیر میشن، من اگر زنده برگشتم که خوب، اگر شهید شدم این 10,000 دینار طلا پیش شما باشه به عنوان امانت، هیچ کس هم خبر نداره غیر از خدا. اگر بچه های من اگر زنده برگشتم که به من بر میگردانید، حق الامانه هم بهتون میدم، اما اگر من شهید شدم اینا نگه دارید، چند سباهی تا بچه های من زود فقیر میشن، اینا چون سختی ندیدن هر چه دارن خرج میکنن، اون وقت که دیدید دیگه خیلی نیازمند شدن اینا رو بطلبید، 1,000 دینارش مال خودتون، 9,000 دینار رو به بچه هم بدید که اونا سر و سامان پیدا کنن. بسیار خوب، رفت به جبهه و شهید شد و خبر شهادتش آمد و اینا هم دیگه چیزی نگفتن. مدتی گذشت، پدر این پسر آمد پیش پسر که بابا از این امانت هیچ کس خبر نداره، بچه هم که امروز وضعشان خوبه، این پول رو در اختیار من بگذار، من سرمایه قرار بدم، من اینا که اگه فقیر شدن بهشون بدین. گفت نه بابا، یه عین عبارت او جوانه، به خدا قسم اگر تمام اعضای بدنم قطعه قطعه شود به امانت اون خیانت نخواهم کرد و امانت رو صحیح و سالم نگه میدارم، غیر از خدا هم کسی خبر ندارم. چند سباهی گذشت، همونطوری که پدر پیشبینی میکرد بچه ها فقیر شدن، هرچه داشتن فروختن، مستأصل شدن، آمدن پیش این جوان، گفتن تو آدم امینی هستی، همسایه ما هستی، یه نامه برای خلیفه بنویس، وضع ما رو بگو، ما فرزند شهیدیم، پدر ما در جبهه شهید شده، به ما کمک کنیم. نوشت، یه نامه نوشت رو و از زبان اونها فرستاد. اما بعد از مدتی جواب آمد، کسی که شهید شده دیگه نامش از دیوان بیت المال حذف شده، ما چیزی نداریم به کسی بدیم. اینا دیگه به شام شبشون محتاج شدن. اون وقت بود که باید به وصیت پدرشون عمل بشه. اینا رو طلبید و پولا رو آورد و وصیت پدر رو گفت و تمام 10,000 دینار رو تسلیم کرد. اینا اینقدر خوشحال شدن که بعضی از اونا افتادن مدهوش شدن. وقتی به هوش آمدن گفتن 1,000 دینارش نوش جانت، همونطور که پدرمون وصیت کرده. پولا رو برداشتن، رفتن وضعشون سر و سامان پیدا کردن، زندگیشون خوب شد. یه مدتی گذشت، یه نامه از خلیفه عبدالملک آمد برای اونها و اینا رو به حضور طلبید، بچه های اون افسر شهید. اینا با مرکب های رهوار و اسب های خوب و لباس های فاخر رفتن نزد خلیفه. خلیفه گفت شما که نامه نوشته بودید ما فقیریم، وضع شما که به ثروتمندا میمانه. گفتن بله، اون وقت ما فقیر بودیم اما حالا وضعمون خوبه. علت رو پرسید، تمام داستان اون جوان و امانتش نقل کردن. گفت عجبا، در زمان حکومت من چنین جوان امینی باشه و من خبر نداشته باشم. دستور داد برید اون جوان رو بیارید. رفتن، وقتی جوان آمد باش صحبت کردید، عاقل امینه و جریان رو براش مفصل نقل کردن، گفت اداره یک مغازه برای تو کوچکه، تو باید یه مملکت رو اداره کنی. دستور داد کلیدهای خزینه مملکت رو آوردن به او جوان دادن، گفتم تمام خزینه مملکت در اختیار تو، چون تو امینی و امانت تو صداقت تو ثابت شده. فاعتبروا یا اولی الابصار. من خیلی خلاصه این قضیه رو، تاریخ واقعیت یه جوان شکست خورده ای از یک خانواده ای که قابل ترحمه، به خاطر صداقت و امانت به جایی رسید که امانتدار کشور اسلامی و خزینه مملکت اسلامی به او سپرده شد. اداء الامانه الى البر والفاجر. دوم، والوفاء بالعهد الى البر والفاجر. بنازم اسلام رو، به خدا اگر ما به اسلام عمل کنیم مردم فوج فوج به اسلام گرایش پیدا میکنن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فوج فوج میان مسلمان میشن، اما متاسفانه ما عمل نمی کنیم. در زمان حجاج گفتن یه جوانی خیلی قرآن خوب میخوانه، حافظ قرآنه، صدای خوبی داره. حجاج تلویدش، خوب دقت کنید جالبه، گفت بخوان. گفت با صدای بلند شروع کرد خوندن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. گفت غلط خوندی، یدخلونه، گفت خداش بیامرزه، او زمانی بود، الان زمان حجاج، یخرجون من دین الله افواجا، اون وقت یدخلونه فی دین الله. واقعا بعضی از اعمال و عمل کرده ما سبب میشه که مردم از اسلام ما، از دین ما زده میشن، و الا اگر ما به دستور اسلام عمل کنیم مردم شیفته اسلام هم. اسلام گرایی در دنیا برای اونهایی که تازه با اسلام آشنا شدن واقعا فراوانه. عهد و پیمان. میفرماید اگر با کسی قراری گذاشتی، عهدی بستی، با اون عهدت وفادار باش. اگه یه عهد و پیمان صحیحی، مشروعی، درستی با کسی قرار گذاشتی، خلاف نکن. که خلف وعده و نقض عهد مورد لعن خداست. الذین ینقضون عهد الله، در قرآن داریم، نقض عهد میکنن، عهدشون رو میشکنن، قرارشون رو، قولشون رو زیر پا میگذارن. البته این نکته هم بگم، عقدم همون عهده. یعنی یه زن و شوهر وقتی عقد میبندن، عهده، باید وفادار باشن. زن به شوهرش وفادار باشه، شوهر به زنش وفادار باشه. اینطور نباشه که اینجوری که تو خانما معروفه، میگن بله این آقا تا شلوارش دوتا شد دیگه دنبال زن دیگه میفته. اینجور نباشه که دیگه اگر زنش طراوتش، زیباییش، جوانیش از بین رفت، مریض شد، پیر شد، دیگه حالا بی اعتنا باشه. این مادر اطفال شماست، این همسر شماست، این شریک زندگی شماست، این همدم شماست، در غم شما، در شادی شما باید شریک باشه و شما هم باید همدم او باشید، همراز او باشید. و ها کذا زن نسبت به شوهر. این مردی که از صبح تا به شام خودش به هر آب و آتش میزنه برای اداری زندگیش، برای معاشش، برای اینکه همسرش استراحت بکنه، راحت باشه، همسر باید قدر او رو بدانه، براش دعا بکنه. واقعا یکی از وظایف خانم ها دعا برای شوهرانشونه، دعا بکنن خدا اونها رو سلامت بداره، خدا اونها رو توفیق بده، بتونن زحمت بکشن، کار بکنن، زندگیشون رو اداره بکنن، سایه سرشون باشن، عزت باشن. همونطوری که مردها هم مخصوصا در حضور اولاد، در حضور دیگران باید حرمت همسران رو داشته باشن. من دیدم بعضی از افراد نادان زنش مسخره میکنه، پیش فامیل، پیش دیگران دست میاندازه که به او بخندن، مسخره میکنه. بسیار کار زشتیه، کار بدیه، مخصوصا در حضور فرزندان. حرمت مادر، احترام همسر خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. باید اینا امانت، مرد امانت الهی است برای زن، زن امانت الهی است برای شوهر، اولاد امانت الهی است برای پدر و مادر، پدر و مادر امانت الهی است برای فرزندان. خیلی چیزا امانته که من در قسمت امانت دیگه نخواستم خیلی معطلتون کنم. همین اعضا و جوارح ما امانته، این مرد امانته، این امنیتی که خداوند عنایت کرده اینا امانت پروردگار متعاله، دین امانت، قرآن امانت، نماز امانت، که اینا نباید خیانت بشه. اینا که گفتم همه در تفسیر در معنای امانت هست و از خودم نیست. گفتن انا عرضنا الامانه، این امانت چیه؟ بعضی گفتن نماز، بعضی دار قرآن، بعضی گفتن اهل بیت، که همه اینا هم درسته، همه اینا هست، اینا امانت الهی است. اما عهد شکنی و خلف وعده کردن در اسلام نیست. الا البر و الفاجر، چه با آدم بدی چه با آدم خوبی، اگر انسان عهد و پیمان بسته باید وفادار باشه. حالا اینجا برای رفع خستگیتونم شده یه لطیفه ای بگم. شعر شاعر آمده، شعر قشنگی گفته، میخوانم شعرش براتون. میگه که یک مردی نذری کرده بود و خیلی دوست داشت به اون نظرش وفا بشه. به زنش گفت اگر یه حاجت من برآورده شد، من 30 من برنج و 20 من روغن میگیرم، یک پلو چربی به فقرا خواهم داد. زنش گفت من برای 30 من برنج که 20 من روغن لازم نیست، 20 من روغن برای 30 من برنج؟ گفت پلوی رو که من نمیخوام بدم بذار چربتر باشه. حالا شعرش اینه، یه صلوات بفرستیم. اون شنیدم که سوس عهدی را گره مشکلی به کار افتاد. به زنش گفت اگر خدای بزرگ گره از کار من به لطف گشاد، میخرم 30 منی برنج از رشت، 20 من روغن از علی آباد. پیش بیچارگان و درویشان می نهم سفره ای که کس ننهاد. زن بدو گفت 20 من روغن بهر 30 من برنج هست زیاد. گفت بگذار چربتر باشد پلوی را که من نخواهم داد. نظر میکنن، عهد میبندن، بعدم یادشون میره. بچه مریض میشه، کارشو گیر میفته، یا ابوالفضل یا موسی بن جعفر اخلاق ابنا، اما همی که خرشون از پل گذشت دیگه به کلی فراموش میکنن. قرآن میگه ها، قرآن میفرماد که هرگاه کارشون گیر میفته، دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الالبر اذا هم یشرکون. بذارید یه قصه دیگه هم براتون بگم دیگه، از چه باد آباد. همین مثنوی نقل میکنه، میگه که یه روباهی اول صبح از لانش بیرون آمد، آفتاب تازه طلوع کرده بود و شعاع خورشید افتاده بود به بدن روباه. روباه هم که رنگ طلایی داره و آفتاب هم که رنگ طلاییه، و یه مقداری آمد مقابل آب صاف ایستاد، خیلی خوشگل و خوشقیافه است، رنگ بدن طلاییه و چشمها طعنه بر چشم آهو میزند و دم مانند شاخ شمشاد. و یه مقدار تا تکبر کرد، تکبر خیلی بده، یه گرگ از دور او رو دید، حمله کرد به روباه. روباه از ترس گرگ فرار کرد، فرار همان، و این پشمها و بدن به خاک و گل آلوده و از این طرف به اون طرف. نزدیک گرگ برسه بهش، چشمش افتاد به یک بقعه و بارگاه امامزاده. گفت آقا امامزاده، تو رو به خدا به داد من برس، اگه من از چنگ این ظالم نجات بدی، دو من روغن زرد حیوانی برات میفرستم. نذر کرد. خب تا نذر کرد، از یک آبروی باقی زد اون طرف، از درخت رفت بالا و تو شاخه ها قایم شد. گرگ آمد پیداش نکرد، هرچی این ورنوبر نگاه کرد پیداش نکرد. از باغ آمد بیرون و رفت. روباه از بالا بعد از ساعتی آمد پایین و خیلی پشمالود شده بود، یه مقداری شانه زد و مرتب کرد و خودش و دلواره و استرابش برطرف شد و از اون تو باغ آمد پیرون. چشمش بود بقعه و بارگاه افتاد، یادش از اون نظرش آمد، گفت ای آقا نظر کجا؟ اگر ما بنا بود به شماها باج میدادیم به یک قد و بالا نمیرسیدیم، خیال خامی کردی، روغن کجا؟ تا فکرش عوض کرد گرگه پیداش کرد، با سر به دنبالش واق و هوق و داد و فریاد و پا به فرار. نزدیک بود که گرگ بهش برسه، گفت آقا امام زاده ولو دبه نفرستادی ولو روغن حاضر بود، اما دیگه کار از کار گذشته بود. اینن آیه قرآن ها، نگاه کنید آیه فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، سوار کشتی که میشن و موج دریا و تلاطم دریا نگران میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، شروع میکنه به دعا و مناجات. فلما نجاهم الی البر، تا به ساحل میرسه اذا هم یشرکون، یادش میره. یه خاطره از خودم میگم و دیگه روزه میخوانم. سفر اولی بود که ما میرفتیم نجف برای درس خوندن، خب گذرنامه هم به ما نمیدادن و بنا شد به قول معروف صلواتی بریم. دو نفر از گم که قاچاقچی بودن که اینا پول میگرفتن با بلم، اون وقتای بلم های موتوری هم نبود، با پارو میزدن، بنا شد ما رو از اروندرود رد بکنن. دو تا طلبه بودیم، آمدیم عرض کنم که اون وقت به پول اون زمان 20 تومن، 21 تومن، نه 20000 تومن، 20 تومن ایران دادیم و ایشون از ما رو سوار کرد. گفت یک رفیقی دارم که من با او هم دستم، اگر او باشه خاطر رو جمع من شما رو از آب رد میکنم، اما اگه او نباشه یک ما زندانی داره. ما هم خیلی نگران و مضطرب و نشستیم. یه مقداری که پارو زد رفت وسطهای آب، یه وقت دیدیم یه دورفکنی، یک عرض کنم که گشتی آمد، چراغ رو انداخت، کاملا ما مشخص بودیم. یه وقت دیدیم این آقا شروع کرد، یحسب یا ابو فاضل دخیلک، شروع کرد توسل به ابوالفضل، توسل به امام حسین با نگرانی. ما که دیگه شروع کردیم گریه کردن، یا ابا عبدالله گیر نیفتیم، ما داریم میام نجف برای درس خوندن. واقعا یک حالی، یک گریه، یک شوری اتفاقا آمد و رد شد. گفت خب الحمدلله این ما رو شناخت و رفیقم بود و گذشت. از آب رد شدیم و اون طرف ما که از استراب و نگرانی که خوابمون نمی‌برد، اونجا یه قهوه‌خانه بود، بنا بود صبح بشه و با ماشین بریم. یه آقا خوابید، نماز صبح هم نخوند و صبح که بلند شد ساعت 8 که ما رو ببره سوار ماشین کنه، گفتیم آه تو دیشب اون حالی که داشتی ما رو منفرد کردی، اون حال خوشی که توسل به امام حسین، توسل به ابوالفضل، چرا نماز نخوندی؟ گفت ما دیگه برای امام حسین زوار میبریم، نماز نمیخوادی. گفتیم عجب، شما دیشب اونجور نگران بودی و بعد نماز نمیخوانی؟ فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم، اینجور نباشیم که هر وقت کارمون گیر افتاد متوسل بشیم تا نجات پیدا کردیم فراموش کنیم. آخرین جمله در این حدیث شریف، و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، دوباره تکرار میکنم حدیث یادتون باشه، فرمود سه مطلب است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی نیست. یکی امانت داری، چه طرف آدم خوبی باشه چه بد، چه مسلمان باشه چه کافر. دوم عهد و پیمان و قرار با کسی اگر گذاشت باید وفا کند به اون قرار مشروعش، اگر چه طرف کافر، فاسق، فاجر یا آدم خوبیه، فرق نمی کنه. سوم پدر و مادر، احترام به پدر و مادر، چه آدم های خوبی باشن چه آدم های بدی. هیچ عذر و بهانه ای نداره، پدر من آدم به بهانه گیریه، مادرم امله، دونم بی سواده، چنینه، اینا بهانه نیست. پدر و مادر برین کانا او فاجره، خوب باشن یا بد باشن، انسان وظیفه داره نسبت به والدینش احترام کنه. اما والدینم بر دو قسمه، والدین جسمانی و والدین روحانی. والدین جسمانی پدر و مادری هستند که ما از اونها به وجود آمدیم، والدین روحانی پیغمبر می‌فرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. فاطمه زهرا مادر روحانی ماست، اون امیر المؤمنی که دلها و شب نقاب به صورت میزد در خانه فقرا مساکین بیچارگان ناشناس میرفت، برای اونا دوا غذا سوخت زمستانی میبرد، بچه های یتیم رو نوازش میکرد. علی اون شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب. این شعر شهریار، علاوه بر اینکه فضیلت علی رو میگه، فضیلت شب علی رو هم میگه، شبهای علی رو هم در این شعر، کلمه شب در این شعر زیاد، که شب وقت مناجات، شب وقت نماز شبه. علی اون شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شب شنید است مناجات علی، شب شنید است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، پادشاهی که به شب برقع پوش میکشد نان گدایان بر دوش، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، میبرد یام شام یتیمان عرب، تا نشد پردگی اون سر جلی، نشد افشام که علی بود علی، یا علی یا علی، دلهای شب رفتی در خانه یتیمان مساکین بیچارگان، اما تلافی کردن مردم کوفه، اونا هم نان و خرمای صدقه دادن به اولاد شما. میان بازار کوفه، خب این خانوم ها وقتی که میخوان در یک عروسی، در یک تفریحی، در یک گردشی شرکت کنن که بچه ها با اونا هستن، یه خوردنی آجیلی، خرمایی، چیزی با خودشون میبرن که اگه بچه بهانه گرفت با اون خوردنی او رو ساکتش کنن. آمدن به تماشای اسرا، اسرایی که چند سال در همین کوفه بی بی زینب کبرا درس تفسیر میگفته، امیر المؤمنین در همین کوفه دلهای شب در خانه فقرا میرفته. حالا آمدن به تماشای اسرا، بچه ها گرسنن، رنگ به رو ندارن، زنها دست می کردن از خرمای بچه ها شد می گرفتن، به بچه های امام حسین می دادن. بی بی زینب خیلی ناراحت می شد، انگشت تو دهان بچه ها می کرد، نان و خرما رو بیرون میکرد، دور میریخ، صدا میزد یا اهل الکوفه ان صدقت علینا حرام، آی مردم به بچه های ما صدقه ندید، آخه صدقه بر ما حرامه. یا بقیت الله، یه خانمی در طبقه دوم تا این منظره رو دید، طبقی خورما آورد، صدا زد آی زن اسیر، شروع نمیگذاری بچه ها غذا بخوره، بیای خورما ها رو از من بگیر و میان بچه ها تقسیم کن، به خدا اینا صدقه نیست، اینا نظره، اینا هدیه است، دعا کن من سه حاجت دارم حوائج من برآورده بشه. بی بی فرمودن چه حاجت داری؟ گفت حاجت اولم اینه دعا کن خدا بچه های منو مثل بچه های شما یتیم و اسیر نکنه. حاجت دومم شوهرم به سفر رفته، دعا کن صحیح و سالم برگرده. اما حاجت سومم اینه یه بی بی در مدینه داره، دعا کن خدا قسمت کنه به زیارت بی بیم مشرف بشم. یا الله، فرمود اون بی بیم در مدینه کیه؟ از کرد بی بیم زینب دختر امیر المؤمنینه. چه گذشت بر بی بی زینب؟ نگاه کرد شناخ این ام حبیب است، کسی که سالها خدمت گذار بی بی زینب بوده. صدا زده ای زن، آیا اگر بی بیت رو ببینی میشناسی یا نه؟ از کرد چگونه نمیشناسم، سالها کلفتش بودم، خدمت گذارش بودم. دیگه عقده گلوی بی بی رو گرفت، صدا زد ام حبیبه حق داری زینب و نشنازی، زینبی که داغ جوان دیده، زینبی که آفتاب رنگ صورتش تغییر داده، زینبی که داغ شش برادر دیده. والله انا زینب و هذه اختی ام کلثوم. ام حبیبه به خدا من زینبم، اینم خوارم ام کلثوم. صدا زد بی بی جان اگر تو زینبی، زینب من از حسینش جدا نمیشد. حسین فرمود این سری که بالای نیزه قرآن میخوانه سر فریده برادرم حسین. تا یه جمعه رو شنید سیری به صورت خودت زد، صدا زد شاله زنیم تو قبل اليوم و کنت نسیم من سیا. همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین صلی الله علیکم يا أهل بيت النبوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك وندعوك إلهي بحق الحسين وأصحابه. يا الله 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 يا الله. به محمد و آلش قسمت می دهیم ما را بیامرز، اموات گذشتگان شهیدان ما را رحمت فرما، اهل مجلس ما را اهل بهشت و سعادت و رحمت قرار ده، دین ما دنیای ما کشور ما رهبر عزیز ما را حفظ فرما، شر اشرار و کفار به خودشون برگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر فرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.